سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه هنر، محرم 1395، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از بدترین فجایع یا بدترین ضربه ها برای دین این است که جامعه دینی مثل جامعه ما بگوید دین همین است که ما داریم، مؤمنانی مثل مؤمنانی که ما عموماً در جامعه داریم بگویند ایمان همین است که ما داریم، و به دیگران بگویند مانند ما بشوید، بدون این که این دین یا این ایمانی که در جامعه جاری است همان باشد که باید باشد. خیلی فاجعه هولناکیه. خیلی ها طبیعی است که از این دین بیزار بشن، خیلی ها طبیعی است که این دین رو مفید ندانن، حتی طبیعی است که این دین رو مضر هم بدانن. این برای دین خیلی فاجعه بزرگی است. خب تواضع علکی هم که نباید کرد، یا تواضع اخلاقی یا تواضع تشریفاتی که فایده نداره، که آدم ها خودشون رو خوب بدونن، دینشون رو همونی بدونن که باید باشه، بعد هی علکی کرنش کنن نه ما قابل نداره، خواهش میکنم نه اصلا ما نه ما که زیاد جایگاهی نداریم. این یه تعارفه، این یه تشریفاته. باید با صدای بلند در جامعه دینی فاصله ای که دین رایج با آنچه که باید باشد دارد را صدا زد، و باید به همه گفت، باید این رو توضیح داد. این سیره ائمه هداست، سلیقه بنده یا شما اگر بپسندید نیست. صریحا اولیاء خدا اینچنین برخورد میکردن. آقا ممکنه اینجوری برخورد کردن روحیه بعضی رو از بین ببره؟ خب از بین ببره، چه اشکال داره؟ اینجاها کودکان یه کلمه قشنگی دارن، میگن به جهنم که از بین ببره. آقا این ممکنه موجب تضعیف مؤمنان بشه؟ به هیچ وجه موجب تضعیف مؤمنان نمیشه. شما 100% دارید اشتباه میکنید. ما اگه بگیم که مؤمنان با آنچه که باید باشن این فاصله مشخص و معین را دارند، که اگر تواضع فرمودن فکر نکنن این یک تواضع تشریفاتی است، یک تواضع واقعی است، این موجب تضعیف مؤمنان میشه. ما ایمان رو هر چقدر ببریم بالا موجب تضعیف مؤمنان میشه؟ به هیچ وجه. حالا من نمیخوام تحلیل بکنم یا تحلیل شما رو بشنوم. امام رضا علیه السلام صریحا اینجوری برخورد میکردن، امیرالمومنین علی علیه السلام صریحا اینجوری برخورد میکردن، و دیگر ائمه هدا هر کدام به نحوی. امام صادق علیه السلام، من یکی یکی روایات شریفشون داره میاد تو ذهنم، که صریحا همینجوری برخورد میکردن. یه گروهی آمده بودن مهمان آقا امام رضا علیه السلام شده بودن، یعنی میخواستن مهمان بشن. ما شیعیان حضرت هستیم از فلان جا. حضرت راشون ندادن. خیلی اینا تعجب کردن، مشتاق حضرت هم بودن. مدتها یک ماه یا بیش از یک ماه معطل موندن، التماس افتاده بودن آخه آقا برای چی ما رو راه نمیده؟ خب آقا دارن دیگران راه میدن، مگه ما عیبی داریم، ایرادی داریم؟ بعد حضرت وقتی وارد شدن که راهشون بدن، دم در ایستادن، اومدن جلو دم در، نه به استقبالشون بیان و اینکه اونا تو نیان. فرمودن که میدونید علتش چی بود که من شما رو راه نمیدادم؟ تعارف نزدن بفرمایید تا بشینیم صحبت کنیم. برای اینکه شما گفتید ما شیعه ایم، در حالی که شما شیعه نیستید. شیعه سلمان و ابوذرن، شیعه مقدادن، افراد بالا. شما بگید ما محبیم. گفتن یا ابن رسول الله، خب ما اشتباه کردیم، عذرخواهی میکنیم، ما محبیم.
فرمود خب حالا شد، بفرمایید. در آغوششون کشیدن آوردن، بعد فرمودن چقدر معطل شدی؟ همه هزینه معطلیشون رو با هدایای سنگین بهشون دادن. فرمودن فقط حرف بی خود نزنید. خب این تضعیفه. اومدن در خونه امیرالمومنین علی علیه السلام، ما از شیعیان شما هستیم. حضرت اومدن بیرون نگاه کردن، فرمودن نه شیعه که نه، ولی خب شما آدمای خوبی هستید. اونا یک کسان دیگه که آقای حمام تو اون جمع بود اصرار کرد آقا خواهش میکنم اونا رو برای ما توصیف کن. آقا برای ما نمیخواد، اصلا وصفشون هم نمیکنم برای شما. قسم داد حضرت رو. حضرت فرمود خب حالا باش. بعد رفتن نشستن و توضیح داد شیعیان و آقای حمام فوت کردن، که من آخرین جمله خطبه حمام رو در همین موضوع بحث یکی از شبها برای شما قرائت کردم، که حالا اون دوستانی که بودن در جریان دقیقا موضوعش هم همین بود، که اینها نزدیک شدنشون به افراد رو چه حسابیه، دور شدنشون از افراد رو چه حسابیه. اصلا مقوله‌ای به نام من ناراحت شدم و نمیدونم من خوشم اومد و اینها اصلا تو روابط مؤمنان اصلا وجود نداره. بیزه دور این حرفا رو که تو اون کلام شریف هست به اون کلام بر نگردیم. یا مثلا امام صادق علیه السلام مهموناشون اومدن سلام علیکم ما از دوستان شما هستیم، فرمود از کدوم دست از دوستان؟ گفت آقا مگه شما چند نوع دوست دارید؟ حالا اونا میگفتن شیعه، حضرت میفرمودن شیعه نیستیم. گفتن که آقا چند جور شیعه محب دارید؟ فرمود سه جور محب داریم ما، محب درجه یک داریم، محب درجه دو داریم، محب درجه سه داریم. بعد توصیف کردن اینا رو که روایتش خیلی مفصله. فرمود شما کدوم هستید؟ دیگه طرف جرئت نکرد میگه ما از اون بهتریناش هستیم. خب آقا اینا تو ذوق میزدن. این روش غلطه. این روش جز اینه که ما بیایم در واقع سطح ایمان و ارزش ایمان و ارزش دین رو بالا ببریم، همه به عنوان یه آرزو بهش نگاه کنن، تلاش همیشه انجام میدن که بهش برسن، آیا این روش نتیجهش این نخواهد شد که اگر مردم دیدن که از ما خوششون نمیاد بگن خب اینا خوب دینداری نمی کنن که ما ازشون خوشمون نمیاد، حساب دین رو از ما جدا کنن، ما هم بهشون بگیم آقا از ما خوشت نمیاد، ما دیندار درست حسابی نیستیم، ما یه کمی دست کردیم تا حالا. خب اگر اینجوری هست شما به من جرأت میدید که صریح‌تر درباره موضوع بحثمون گفتگو بکنیم. ما اگر اخلاق اسلامی رو تو روابط اجتماعیمون داریم رعایت میکنیم، حد اقلی از اخلاق اسلامی هست. جامعه ما اصلا ظرفیت رعایت اخلاق اسلامی رو در روابط اجتماعی نداره به هیچ وجه. بهترینای جامعه ما رو جمع بکنید نوعاً آری از این فضائل هستن، بویی از این فضائل در خوبان و مدعیان جامعه ما نیست، چه برسه به بقیه. من که ول معطلم با خیال راحت ها. نماز شب که نیست که آقایون برن خونشون یواشکی بخونن، ما از روابط اجتماعی داریم صحبت میکنیم. خلوص نیت نیست که طرف تو دلش باشه ما بخوایم متهمش بکنیم. ما بیجا میکنیم کسی رو متهم بکنیم. نمیدونم تلاش برای امرار معاش نیست که بگیم هر کسی داره بالاخره تلاش خودشو میکنه، اینا پول در آوردن، شما چرا متهم میکنید افراد رو؟ ما که این حرف رو زدیم. خمس و زکات نیست که بگیم انشالله خمسشو داده، انشالله زکاتشو داده. مگه باید رسید از مراجع بگیر دم مغازش بزنه؟ حتما انشالله رعایت مسائل شرعی رو میکنه. اینا که نیستش که. روابط اجتماعی رو ما داریم با چشم میبینیم. آقا نه اینا آدم های مهربونی هم هستن. اگه مهربونن اما اهل تشکیلات و تعامل نیستن، خالی بندی عزیزم باور نکن. یا ظرفیت ندارن، صداقت دارن، اهل این حرفا نیستن که رشد بکنن. چون دین که چیز ساده ای نیست. ما جلسه قبل صحبت کردیم این موضوع رو که اگر دین میگه با هم مهربون باشید دنبال نتیجه است. دنبال نتیجه است. نتیجه چیه؟ راست میگی؟ با هم مهربون باشید توی کار تشکیلاتی. ببینم حالا اگه تونستید با هم کار کنید، اگه تونستید استعدادهاتون رو به هم قرض بدید، اگه تونستید امتیازهای شخصیتون رو بگذارید دیگران هم بیان سر سفرش بشینن، میگه نه 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 من سفره میندازم ولی امتیازات من، توانایی های من مال خودم، یه کارخونه میذارم کار خودم، خودم یا یه فیلم میذارم کار خودم، یا من یه کاری میکنم مال خودم، بعد پول در میارم بعد به شما گشنگده ها سفره میذارم بیاد بشینید بخورید. اینجوری به مشارکت میگذاری استعدادهای خودتو؟ کیو میخوای شما خام کنی؟ کیو میخوای فریب بدی؟ همین ولایت مداران، بله یبن الحسن آقای من مولای من، ما یه بار توی سخنرانی گفتیم که اصلا کسی تنهایی بره جمع کرام معنا نداره که. مثلا شما میخوای امام زمان رو صدا بزنی، چند نفری اومدی؟ هیچ، آقا ما تنهایی اومدیم، شما برو دنبال کارت عزیزم. یه چیزایی شبیه به این گفته بودیم. بعد تو بعضی از روزنامه ها به عنوان طنز و تمسخر تیتر کرده بودن حتی که بیاد بخندیم، فلانی میگه که جمکران تنهایی میری به چه دردی میخوری؟ خب بله دیگه، من هنوزم میگم، چند شب پیشم به شما عرض کردم اصلا مستحب به کسی زیارت میره چند نفر با خودش ببره. امام و تکی میخوای یاری کنی؟ من اصلا معناشو نمیفهمم. تو این مثل که تو حیات بشر نیستی، تو تخیلات سیر میکنی، تنهایی به چه درد امامت میخوری؟ حالا ما امشب یه کمی روایت با هم دیگه میخونیم که ببینید این دو بعد داره اطاعت از امام. یکی این که خود امامو تحویل بگیری براش جون بدی، یکی این که بقیه رفقاتو تحویل بگیری براشون جون بدی. خیلی ها انقدر مغرورن فقط خدا رو تحویل میگیرن، کمتر از خدا رو تحویل نمیگیرن. بعضی یه مقدار شاخشون شکسته میشه ولی هنوز ته شاخشون مونده، پیغمبر خدا رو هم تحویل میگیرن، امام رو تحویل نمیگیرن. بعضی یه مقدار دیگه شاخشون شکسته است، اینا هم امام هم تحویل میگیرن، دوستای امام رو تحویل نمیگیرن، اینا هنوز شاخ دارن. این شاخه باید اصلا نباشه، با همون شاخ شکستش برمیداره میزنه به پهلوی آدم، آدم جوون مرگ میشه. این شاخ غرورتو به کم بنداز دور. به چه دلیلی مرید امام زمانتو تحویل نمیگیری؟ به چه دلیلی براش فداکاری نمیکنی؟ شک باید کرد در تبعیتت از امام. ما محور بحثمون آیه قرآن یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، فرمود رابطو یعنی این که با هم باشید برای امامتون، هم افزایی کنید. من متن تفسیر المیزان رو شب سوم بحث که ورود به موضوع کردیم متنشو خوندم دیگه، الان دوباره داشتم متن رو نگاه میکردم گفتم حیف، کاش میتونستم هر شب این متن رو بخونیم، کاش دوستان این متن رو بردارن توضیح کنن. ها وقت شما اصلا تعجب میکنید، فکر میکنید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دیروز نشسته تو خونش اوضاع جامعه رو دیده، یه متن نوشته خیلی روشنفکرانه داره تحویل میده به جوانای باهوش با استعداد که دین قرآن اینو میخواد، بعد اونو بگذارید کنار روایت، ببینید چه حرف ناب تازه در اوج و عرشیه. کی غربی ها میتونن به اینجا برسن؟ هی اصلا ذهن اخلاقیون و حکما و فیلسوفان و عارف پیشه هایی که از دین دریافت نکردن چیزی رو به اینجا میرسه که بشر میتونه به اینجا برسه؟ یعنی خدا از ما اینو میخواد؟ خیلی از مؤمنینشون هم قبول نمی کنن. خدا از ما میخواد تشکیلاتی باشیم؟ خدا میخواد ما مهربون باشیم. مهربونی رو هم چی تصور میکنن؟ در کنار هم دیگه قفل نشیم به هما، همکار بشیم، دعوا میشه، سلام بدیم، سلام سلام چطوری، خداحافظ شما، شرت کم، خداحافظ نوکرم، شرت کم، شرت کم، خداحافظ من شرت کم. این شرت کم تو تمام لبخندای ما قربونت بشم، بفرما خدمتتون هستیم، فدات بشم هست، فدات بشم، شرت کم، اینجوری میکنه، آخرش یه هول میده میگه برو عقب. چرا شما به خودتون میخندید آخه؟ من از شما بدترم البته، بید رسما بگیم دیگه. من سیاسیون رو برای شما مثال زدم، فرهنگیون رو برای شما مثال زدم و نمیدونم دیگه اقتصادیون رو برای شما مثال زدم، نه ما کار فرهنگی دست جمعی حاضریم انجام بدیم بی این سادگی ها. اگر هیئت امام حسین علیه السلام نبود شاید نمونه‌ای نمی داشتیم. نه بفرمایید که کار اقتصادی دست جمعی، نه کار بالاخره سیاسی دست جمعی بلدیم انجام بدیم. و این یعنی اخلاق نداریم، یعنی معنویت نداریم، یعنی نفهمیدیم دین ما چی میخواد. مثلا دیدید این اصطلاح رو، نمیخوام در موردش صحبت کنم، ما میگه من عضو هیچ گروه و دسته ای نیستم. خب خیلی بی خود نیستی، خیلی بی جا کردی نیستی، تو که بلد نبودی، ارزه نداشتی چند نفر رو دور هم جمع کنید یه گروه را بندازید تو عرصه سیاسی خدمت بکنی، این چه پوزیشنیه برای من داری در میاری؟ کی بهت گفته که عضو هیچ گروه و دسته ای نباشی؟ این مثلا چه پوزیشنیه؟ بدبخت گناه کرده رفته عضو حزب شده. حزب نباید بد عمل بکنه، گروه نباید بد عمل بکنه، گروه نباید غیر منصفانه عمل بکنه. ولی میگه میشه ما گروه نباشیم؟ آقا ما با کسی کاری نداریم، ما همجوری تکی میایم رأی میدیم، تکی هم میای تیکه تیکت میکنن. 5 میلیون صهیونیسته با همن، 5 میلیارد دارن میچاپن. این 5 میلیارد جستشون اینه که ما تکی هستیم، ما تکی هستیم. مورچه هم تکی کار نمیکنه، تو هم مورچه هم کمتری. یه پوزیشن هایی ما داریم، پارسی را پاس بداریم میشه چی؟ قیافه هایی میگیریم، مثلا فکر کنم خیلی قیافه ما هیچ بود. بگو من هیچ دسته لایقی پیدا نکردم توش عضو بشم، خودم هم ارزه دسته را انداختن ندارم. ها حالا شد، میگیم عجب آدم ضعیف صادقیه. بله تازه آدم خوبی نمیشی بی خود کردی تو ضعیفی. چرا ضعیفی؟ چرا دست را ننداختی؟ چرا عضو دسته نشدی؟ ما خیلی با این حرفا فاصله داریم. یا اینکه شما وقتی عرایض بنده رو میشنوید، عرایض بنده رو رد کنید، بگید حرفات غلطه. اسلام کی گفته تشکیلات؟ اسلام گفته همجوری با هم باشید. حالا شما این فکاهی رو یه کمی انیمیشنش رو درست کنید. اخیراً چی؟ یه موشن کپشن چی میگن بهش؟ آره بسازید این چه حرف مسخره میشه. اسلام گفته باشه که با هم باشید، بعد نگفته باشه حالا با هم از این سازماندهی بکنید، تقسیم کار بکنید، استعدادها رو بسنجید. نه همینجوری با هم باشید، یلخی همینجوری با هم باشید، فقط با هم باشید. طنز نیست این؟ مسخره کردن توصیه های دینی نیست؟ ما با هم باشیم ولی تفاوت استعدادهامون رو درک نکنیم؟ ما با هم باشیم ولی خودمون رو طبقه بندی نکنیم طبق استعدادهامون؟ ما با هم باشیم ولی شایستگی های همدیگر در نظر نگیریم و اعتراف نکنیم؟ ما با هم باشیم ولی به همدیگه کمک نکنیم و این سیستم کمک کردن رو سازماندهی شده نکنیم؟ خب خنده‌دار نیست؟ یه احمقانه نیست؟ یه توصیه اخلاقی احمقانه نیست؟ اسلام میاد یه همچین توصیه بکنه با هم باشید، حالا من بقیهش کاری ندارم. همینجوری میشه که خیلی از روشن فکر و تصورشون از دین یه تصور روستاییه. رسما میگن ها، میگن که بله دین مال دوران روستاییه، اون موقع شهرنشینی به این عظمت نبوده که، اصلا دین کشش اینو نداره امروز بیاد برای ما صحبت بکنه و نمیدونم دستور صادر بکنه. خب بنده خدا تو داری سطحی به دستورات دین نگاه میکنی؟ چرا آخه؟ چرا نذر کرده مادر شما که بچه من عمیق به دین نگاه نکنه؟ نذر، اگه اون نذر کرده نذرش باطله بنده خدا. بیا من نذرشو بدم، نذرشو اگه مثلا قصدی کرده نذری کرده بیا ما یه جوری ادا کنیم. شما عمیق نگاه کن، نکنه خودت قسم از دعبل فرز خودت، چون اون قسم رو نمیشه شکست. قسم به خدا و اینا رو که میشه شکست، قسم از دعبل فرز خوردی که عمیق نگاه نکنی به دین. خدایی که این همه دعوت به عقل میکنه و تدبر، بعد خودش حرف غیر عاقلانه میزنه، بعد خدا به ما بگه با هم مهربان باشید، ولی قصدش این نباشه که ما تشکیلاتی تو تشکیلات با هم مهربان باشیم. خب این که غیر عاقلانه است که ما رشد نمی کنیم که. حالا امشب چند تا روایت دیگه براتون آوردم، از اول شروع کنیم. چرا شما تشکیلات رو اینقدر برش اصرار داری؟ همون شرط کم قربونت خواهش میکنم، شرط کم بهتر نیست؟ آدم ها زیاد هم اذیت نمی کنن هم دیگر رو بر اساس ضرب المثل رندانی دوری دوستی. خب میخوام ببینیم این هست یا نه. بذارید اولین روایت رو براتون بخونم. شما شنیدید که صله رحم چقدر ثواب داره دیگه؟ یه دونه روایتش رو برای شما بخونم از صدها روایتی که در این زمینه واقعا وجود داره با تأکیدات بسیار فراوان. امام باقر علیه السلام در کتاب کافی شریف میفرماید صله الارحام، صله رحم آدم بکنه با فامیلاش رفت و آمد داشته باشه. میدونید ما الان از تشکیلات صحبت میخوایم بکنیم، رفتیم مقدمتا از ارتباط با فامیل صحبت میکنیم. ارتباط فامیل شباهتش با تشکیلات چیه؟ شما تو تشکیلات خودتو اسیر میکنی که عیبای رفیقتو تحمل کنی، اسیر میکنی خودتو که رفیقتو کمک کنی، اسیر میکنی خودتو که استعدادهای خودتو با رفیقت به مشارکت بگذاری. اینا کلمات مترادفی نبودن من پشت سر هم گفته باشم، اینا هر کدوم یه درد مفصلی هستن که آدم ها به خاطرش فرار میکنن از تشکیلات. یعنی یک رابطه اجباری که تو این رابطه اجباری باید رشد کنی. من برای این که بگم تشکیلات حسنش تو این رابطه اجباریه که اتفاقا من و شما رندانه ازش فرار میکنیم، حاضر نیستیم آبروی خودمون رو بر برادر دینیمون بگذاریم، که دیشب روایتشو خوندیم که تو باید آبروی خودتو بر برادر دینیت بگذاری. اگر اینجوریه ما باید چیکار کنیم؟ بیایم یه پایه پایین‌تر از تشکیلات، تشکیلاتی که خدا ایجاد کرده در روابط انسانی به نام صله رحم، اونجا رو ببینیم چه خبره. چرا مهربونی کردن به فامیل اینقدر ثواب داره، اینقدر نور داره، عمر آدمو زیاد میکنه، رزق آدمو زیاد میکنه؟ چرا صله رحم رو قطع کردن عمر آدم رو کم میکنه؟ برای اینکه آقا چه میگه من چرا برم به سرخالم یا برادرم احترام بگذارم، میرم به 10 نفر دیگه احترام میگذارم؟ زرنگی شما، زرنگا رو هم که میدونی در موردش احادیث زیادی وجود داره که زرنگ کیه. شما عزیز من با دیگران ارتباط داری برای اینکه آزادی انتخاب میکنی اونی که پسندت هست، رشد نمیکنی اینجوری؟ هر موقع هم لازم شد قطع میکنی ارتباطتو، رشد نمیکنی اینجوری؟ خدا تو رو انداخته تو روابط با فامیل اجباری، اصلا نمیپسندیش ولی لبخند میزنی، شرت کم هم نمیتونی بهش بگی سلام پسر خاله شرت هم که کم نمیشه اینجوری. بله خب بفرمایید خونه که باید بیاید. الان یه سال نیومدی باید مهمونی بدم چه خاکی به سرم بریزم؟ بفرم منم میام دیگه، چه بیچارگی این بالاتر. این تو روابط اجباریه که حالا لبخند بزن ببینم، اگه ببینم حالا دیگه حالا هم میتونی لبخند بزنی یا نه. تو روابط اجباری آدم رشد میکنه. حالا من دیگه تو خانواده نرفتم، خانواده که دیگه میخوام ثواب روابط فامیلی رو بگم. ثواب روابط خانوادگی رو بگید مثلا شما یه نمونه از روابط خانوادگی ثواب داره بگید. مثلا مثل چی؟ میفرماید تو یه ساعت بشینی با خانومت گپ بزنی، خب خانوم چه خبر؟ بابا میدونم ایشون میخواد چی بگه، الان دوباره شروع میکنه. باشه بشین بگو چه خبر. همش با رفیقات میخوای عشق و حال بکنی، الان با خانومت. خب خانوم چه خبر؟ خب بفرمایید. اونم برمیداره بالاخره حرفایی میزنه، خوب یا بد یا خوشت میاد یا نمیاد. میفرماید شما الان یه ساعت با خانومت نشستی، شب نشینی کردی، این میشه چی؟ بهتر از اعتکاف در مسجد النبی. 3 شب اعتکاف اونجا. خانم بس بشین ما 3 شب اعتکاف یه 9 ساعت با شما اختلاط کنیم، درسته؟ این میدونید دیگه شب نشینی مکروه، جز این که آدم بخواد با خانومش صحبت کنه یا درس بخونه. شب نشینی مکروه تا این موقع. الان شما حساب درس و اینا بگذارید اینا رو، بعدش هم برید با خانومتون اختلاط بکنید، گپ بزنید، حرف بزنید با هم. نه تلویزیون حرف بزنید، شما جفتتون به تلویزیون نگاه کنید، نه به هم نگاه کنید حرف بزنید. آقا حرفی نداریم بزنیم. خب اونجا آدم آدم میشه، اگه خواستی دیگه میل خودتونه. اون روابط خانوادگی. روابط فامیلی رو بگم. صله الارحام تحسن الخلق، صله رحم حسن خلق با آدم میده. خب بله دیگه، اونجوری که پدر جد آدم در میاد تو این سل رحم، معلومه دیگه هرچی قبه خلق هست از آدم گرفته میشه و از بین میره دیگه. من میبینید که چقدر کلماتو دارم رعایت میکنم واقعا به خاطر اینکه درست حرف بزنم. و تو سم خلکف، آدم رو اهل بذل و بخشش میکنه، خصاصت و خصلت‌های بدی از این قبیل رو از انسان میگیره. و تو طیب النفس، نفس انسان رو پاکیزه میکنه، آدم روحش خوشبو خواهد شد با صله رحم. و تزید و فررزق، در روزی انسان افزایش ایجاد میشه. و تنس و فلعجل، عجل رو عقب میندازه، بنا بوده کی ایشونو بزنن، انداختن عقب. وقت حالا امیر المومنین علی علیه السلام رفتن سر قبرستانی، فرمودن اکثر این مردار نگاه کنید، اینا کمتر از عمرشون، کمتر از اون عمری که براشون مقدر بوده زندگی کردن، الان دنیا رفتن. آقا شما اون فیلمه، طرف با مامانش رو ناراضی کرده بود، نمیدونم بعد مامانش اومد چی شده بود تو اون سریال، ضرب مغز شده بود، مامانش اومد بالا سرش گفت ما بچه من تو راضیم، با بچه بلند شد، نه باباشو آق شده، 20 سال از عمرش کم شده، حالا بچه خوبی شده، خب باشه زودتر میره بهشت، اون دیگه زیاد نمیشه که، معلوم نیست آدم بتونه رضایت پدر مادر رو جلب. بابا عمرن آدم رو دوست دارن، ضربه آق حتمیه. اینجوری به این کشکیانی که نیستش که، مگه شوخی به این؟ یه خانومی شوهر خودش رو ناراضی کرده بود، رفت از شوهرش عذرخواهی کرد، شوهرش یه مقدار بد اونق بود، راضی نشد، اومد پیش پیغمبر قصه‌ش رو گفت، رسول خدا برو بیرون، برو پیش من، نیا برو، رفتی با شوهرت بد برخورد کردی، حالا میخوای پیش من قصه رو درست بکنی، برو همون شوهرت رو راضی کن، پیش من اومدن فایده نداره. گفت بابا من خودم میدونم، عذرخواهی میکنم، ایشون قبول نمیکنه. فرمود میدونی آخه شوهرت چه حقی به گردن تو داره، تو باید بد برخورد کردی؟ به همین سادگی میخوای بشه رسول خدا اونو ماسمالی بکنی؟ مگه میشه؟ بحث تو روابط خانوادگی و بحث تو صله رحم که خیلی فراوانه. الان شما برکت صله رحم رو ببینی؟ خب حالا چرا من میگم روابط تشکیلاتی؟ روابط تشکیلاتی اوج روابط اجتماعیه. من شما رو حالا میبرم در محضر روایاتی که برای روابط اجتماعی هست. هر کی باور نمیکنه چیکارش کنه؟ خب باور نکنه دیگه، فکر کنه. اینا مسائل اعتقادی نیست، اینا مسائل عقلیه. عقل تو به کار بندازی قبول میکنی، دو دو تا چهار تا بکنی قبول میکنی. آقا تو رو خدا به ایمانت قسم بیا سخن رسول خدا، سخن امیرالمومنین رو گوش کن، مگه تو اعتقاد نداری به سخن رسول خدا؟ نه آقا، این چه طرز حرف زدنه عزیزم؟ مگه تو عقل نداری؟ بشین دو دو تا چهار تا کن، بشین تحلیل کن، چرا باید اینقدر ثواب داشته باشه؟ من یه روایت براتون بخونم دیگه، با این همه سر و صدا و اینا که به اصطلاح دیگه گفتگو کردیم تا الان، فکر کنم دیگه شما این روایت ها رو به عمق عقلانیتی که تو این روایت ها هست حتما پی میبرید. میفرماید که از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن که شما بفرمایید ما چرا غذا میخوریم سیر نمیشیم؟ آقا فرمود حتما تنها غذا میخورید، با هم غذا بخورید، با هم غذا بخورید چه اتفاقی میفته؟ واجتمعوا علیه، با هم غذا بخورید، وذکروا اسم الله علیه، با بسم الله با هم غذا بخورید، یبارک لکم فیه، برکت پیدا میکنه غذا، هم برای جانتون، هم میبینید یه غذای کم و همتون سیر میشید. طرف سوال کرده بود ما چرا غذا میخوریم سیر نمیشیم؟ فرمود چون تنهایی میخورید، با هم غذا بخورید. یه آثار وضعی اینجوری داره. تا بریم کجا برسیم؟ تا بریم به اون کلمه ای از بله، اون روایت رو نیاوردم که خیلی روایت عجیبناکی بود برای شما، تا اون روایتی که میفرماید که شما اگر یک کسی بلند شه بره دنبال سعی اگر کسی بلند شه بره دنبال حاجت برادر دینیش، نه حاجت برادر دینیش، زیارت برادر دینیش، به خاطر خدا میخواد بره برادرش رو ببینه، چیکار میکنه خداوند متعال؟ 70,000 فرشته رو پشت سر این فرد راه میندازه که تا وقتی بره و برگرده به او بشارت میدن، به او نور میدن. برای چی اینا رو میفرمان؟ برای چی اینقدر باید ثواب ایجاد بشه در روابط بین مؤمنین؟ از اون طرف امیر المؤمنین علی علیه السلام در ارتباط با رعایت حقوق برادران دینی تو وصیت نامه شون ببینید حضرت چی میفرماید. تو وصیت نامه شون میفرماید علیکم یا بنیه، به تواصل وصیتشونه هنگام شهادت، علیکم به تواصل و تبادل و تبار، یعنی به همدیگه نیکی بکنید، و ایاکم و نفاق و تقاطع و تدابر و تفرق، پشت به همدیگه نکنید، تفرقه نداشته باشید، نفاق نسبت به همدیگه نداشته باشید، و تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. من میگم این آیه تعاونوا علی البر و تقوا این مال تشکیلاته. قدیما دیده بودید سر صندوق های قرض الحسنه قبل از انقلاب از این کلمه استفاده میکردن. شما میگید نه مال تشکیلات نیست، گفته همجوری همدیگه رو کمک کنید. خب باشه، یه ماشین افتاده اینجا تو جوب، میاید بریم کمک کنیم، تعاون کنیم، کمک کنیم این ماشین رو در بیاریم؟ تا بخوایم بریم این ماشین رو ما جمعیت در بیاریم میگن صبر کن، شما اون ورشو بگی، شما اون طرف جلوشو یه کمی هول بده بیاد پایین، شما این ورشو بگی، حالا آقا با هم، درسته؟ عقل دیگه، 2000 شعور هم چیز خوبیه. ما بخوایم با هم تعاون کنیم یه ماشین رو از هم از چرخ در چرخش از جوب در بیاریم بیرون، تقسیم کار میکنیم. آقا این کارو میکنیم یا نمیکنیم؟ شما چرا اینجوری به من نگاه میکنید؟ میشه نه واقعا بفرمایید این کارو میکنیم یا نمیکنیم؟ نکنه اینجوریه که همه میریم با کله تو ماشین یه جوری مثلا پتومت که نیستیم که، ما بالاخره یه ماشین رو میخواید در بیاری بیرون، این که خودمون میفهمیم دیگه. آخه اینجا ننوشته تقسیم کار بکنیم، عقلش نم داره میگه اینجا ننوشته که، مگه نماز رو، مگه رکعات نماز رو تو قرآن نوشت؟ مگه خیلی از جزئیات احکام رو تو قرآن نوشت؟ تازه خود اهل بیت عصمت و طهارت مگه تو همه زمانها بودن که درباره همه چیز برای ما توضیح بدن؟ طبیعتا ما بخوایم همدیگر رو کمک بکنیم باید چیکار کنیم؟ تشکیلات داشته باشیم. بعد ادامه میفرماید ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، تو بی اعتنایی کنی به برادر دینی خودت، تو کمک نکنی برادر دینی خودت رو، تعاون بر اسم عدوان کردی. بی اعتنایی تو به برادر دینی تو مگه به این سادگی قابل اغمازه؟ ما باید تو جامعهمون صریحا اعلام کنیم ما بعضی از دستورات اخلاقی رو رعایت میکنیم، کم و بیش دیگه بعضیاش هم رعایت میکنیم یا نه به خودمون مربوطه، تو قلب ماست و رابطه بین ما و خدا. بخشی از قسمت‌های دین رو اصلاً اهلش نیستیم، علما ما به ما پیشنهاد نمی‌کنن این قسمت دین رو تعطیل کردن، گوشن کنار نرسیدن، وقت نکردن، هنوز مشغول بیشتر شاید این هستن که اصول عقاید ما رو درست کنن. هرچی هم میگیم آخه علما خوب و نازنین ما عقیدمون درسته تو رو خدا، برو جلوتر. میگه نه بیا دوباره از اول، دانشجوی ما بنده خدا میاد تو دانشگاه از اول خدا رو براش دوباره اثبات میکنن، این اصلا سرسام میگیره، میگه ببین به خدا من خدا برام ثابته، الان چند ساله دارم نماز میخونم، اصلا میخواستم برم سوریه شهید بشم حالا نشد اومدم سر کلاس، نه بشین از اول من باید خدا رو برات ثابت کنم. میگه برای چی میخوای خدا رو برام ثابت کنی؟ دوباره میخواد خدا رو برام ثابت کنه، بشینی اینجا سبحان الله بگی، ذکر بگی، من بیشتر ثواب میبرم، من قبول دارم خدا رو. میگه نه من باید برات ثابت کنم راستی، بعدش امامت رو میخوام برات ثابت کنم. بابا دیگه من اینقدر احمق که نیستم که یه فوتبال 22 نفر دارن بازی میکنن یه داور میذارن اونجا وسطش دیگه اطاعت مطلق هم باید ازش بکنن، جامعه بشری بدون امام که نمیشه. برو بعدی بگو امام اما چی میخواد؟ نه من هنوز باید همون امامو برات ثابت کنم. بابا اون قصه امامت ثابت شد، علما نوشتن، علما الهی من دورشون بگردم، درسی که باید تو دبیرستان دانشگاه که دیگه باید بالاتر از این درس بدن، درسی که تو دبیرستان باید بگن که امام چی از تو میخواد؟ تشکیلات. بچه ها تمرین میکنیم، کار تشکیلاتی میکنیم تو مدرسه. بعد ببینید بچه ها چه رشدی پیدا میکنن. کسانی که کار تشکیلاتی کردن واقعا فرق میکنن با کسانی که کار تشکیلاتی نکردن. کسانی که همدیگر رو تحمل میکنن، به همدیگه مسائل رو تفهیم میکنن. تو روایت دیشب دیدیم که من هی به اجمال دلم میسوخت داریم میخونیم و میریم جلو، هم برای همدیگه توضیح میدن، همدیگر رو شیرفهم میکنن، عیب همدیگر رو برطرف میکنن، خوبی های خودشون رو با دیگران به مشارکت میگذارن. اینا یه رشدی پیدا میکنن، والا به خدا نمازشون هم فرق میکنه. اصلا شما باید این حرفا رو که من الان میزنم با چی؟ با روح زیبای لطیف خودتون حس کنید. آقا هر کی این روایت رو با روح زیبای لطیف خودش حس نمی کنه، روحش زیبا و لطیف نیست. ببخشید و با عرض معذرت میخوام ببخشید. ببینید میفرماید رسول گرامی اسلام: ان المؤمن لیسکن الی المؤمن کما یسکن القلب الظمآن الی الماء البارد. مؤمن پیش مؤمن آرامش پیدا میکنه، جیگرش حال میاد، خنک میشه، مثل کسی که جیگرش تشنه است به آب خنک میرسه. آقا ما به مؤمنین میرسیم اینجوری نمیشیم. آقا در مورد مؤمنین اینو توضیح دادن، نه هر ام قمری که خب عزیز من، در مورد مؤمنین. مؤمنین همدیگر رو میبینن اینجوری جیگرشون حال میاد. ما چرا اینجوری نیستیم؟ چون ما گفتیم قربونت شرت کم، ما اهل تشکیلات نیستیم، ما باید تو تشکیلات برای همدیگه فداکاری بکنیم. نه، ما چیزه، ما خودمون نگرشتیم برای آقای امام زمان اسلام، برای ایشون فدا کنیم. خب برای ایشون بخوای فدا کنی، ایشون بخواد بپذیره، شما خودتو چند بار فدا کن، یه نیمچه فدا بکن برای دوستانت، ببین به کجا میرسه. آقای حاج احمد متوسلیان وقتی که اسیر شدن تو لبنان، بنده اونجا بودم، منتها یه بچه بسیجی جز بودم، توی برای بچه های لبنانی یه کمی عربی بلد بودم، باهاشون گپ میزدیم و اختلاط میکردیم و گفتگو میکردیم. بعد به ما گفتن که حاج احمد رفته تهران. ما اومدیم تهران فهمیدیم که حاج احمد اسیر شده. به بچه ها نگفتن، به نیروهای ساده نگفتن این حرفو که آقا حاج احمد اسیر شده، چون واقعا بچه ها خیلیشون دق میکردن، خیلی دوستش داشتن. چیز عجیبی بود. دیگه هم مثل او کسی ندرخشید اینجوری. حالا چرا اینجوری بود؟ بابا اون یه آدم حسابی بود، اصلا یه چیز دیگه بود. پاش مجروح بود، آتل گذاشته بودن، بعد باز میکردن جراحت پاشو، پانسمان میکردن، بعد هر روز باید میرفت پانسمانشو عوض میکرد، سر وقت باید میرفت، از بیمارستان زنگ میزنن. بابا اون زمان که تو کردستان بوده ظاهرن یه اتفاق براشون افتاده بوده، چرا نمیاد حاج احمد؟ حالا الان همومه، هموم نباید بره اون برای پاش فعلا اینجوریه. خب حالا چیزه، شما کاری نداشته باشید، میاد یه ساعت دیگه، میاد یه ساعت دیگه چیه؟ بیاد اینجا پانسمانشو عوض کنه، پاش خطرناکه. بعد یه ساعت دیگه اومده میبینه که خب سر و ظاهرش که نشون نمیده چون هموم رفته باشه، دستشو نگاه میکنم دستش که هموم رفته، ولی سر و کله و هیکلش هموم نرفته. حالا چیزی که به این نمیگه. بعد از اون رفقاش میپرسه یعنی چی این دیر اومد؟ بعد هموم چجوری رفته بود؟ این که دستش همومی بود، چروک شده بود از بس آب زده بود، ولی سر و صورت. بابا بنش نگیا، این برنامه داره لباسای بچه‌ها رو برمی‌داره میبره میشوره، هیچ کس هم حق نداره اعتراض کنه، هیچ کس هم حق نداره اینو جایی بگه، ما هم جرئت نمی‌کنیم جوریم جلو. رفته با همون پای شکستش همین برنامه، گفت من این برنامه لباس شستنم انجام میدم، اونم بیا یه کاری بکن. آخه لباس کیو تو شستی تا حالا؟ بله میشه حاج احمد متوسلیان، واقعا موجود قابل تقدیر. دعا کنید، دعا کنید برای آزادی ایشون، انشاءالله که در قید حیات هستن، خیلی ها امیدوارن به قرائن مختلف. مؤمن نسبت به مؤمن اینجوریه، جیگرش خنک میشه، این لباس اونو میشوره جیگرش حال میاد. یک روایت برای شما بخونم از امیر المومنین علی علیه السلام دردمندانه. شما ببینید چقدر دقیق حضرت برخی از این نکات رو برای ما توضیح میدن. رفقا دقت کنن، ما این روایت ها رو داریم. این روایت ها مال کیه بفرمایید؟ مال وقتیه که بیشتر از این اولیاء خدا نمیتونن توضیح بدن. چی بفرماین؟ ما الان جامعه ای داریم که تشکیلات نیاز داره. به خدا قسم من تشکیلات رو اضافه نمی کنم به دین. من دارم می بینم بابا حداقل از نظر شغلی شما بگید، از نظر مطالعاتی شما بگید، از هر جهتی می خوای بگید، من دارم می بینم نبود تشکیلات در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تو زمینه‌های مختلف ناشی از خودخواهی مفرط ماست، ناشی از عدم رشد معنوی ماست. شکل نگرفتن تشکیلات چیز بدیه در میان ما. آثار سوء نبودن تشکیلات یه طرف، آثار سوء رشد نکردن ما با تشکیلات یک طرف. ما اگه رشد میکردیم با تشکیلات چقدر رشدمون بهتر بود، چقدر بهتر میتونستیم حرف هم دیگر رو تحمل کنیم، چقدر اصلا اونجا تو تشکیلات دادم مجبور میشه حرفای هم دیگر رو به خوب تحلیل بکنه. منفی بافی رو بذاری کنار، چاره ای نیست، ما با همیم، ما باید با هم. حالا بذاری درد دلهای امیرالمومنین علیه السلام رو بخونم براتون. میفرماید انی والله لأظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم به اجتماعهم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. والله من اینجوری فکر میکنم که این قوم، قومی که دشمنان در واقع همین یاران امیرالمومنین علی علیه السلام هستن، بین شام و عراق در واقع اختلاف بود دیگه، اینها به شما غلبه خواهند کرد. سیدالون منکم، اینا به شما غلبه پیدا میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اجتماعشون بر باطل و تفرق شما بر حق. حق با شماست ولی شما تفرقه دارید، اونا ولی اجتماع دارن. یه دلیلشو عرض بکنم چیه؟ شیطان کمکشون میکنه. شیطان استاد اخلاق اونور. اصلا من خواهش میکنم شما برید اونجا ببینید چه خبره. ابلیس اونور که میرسه میگه آقا صبر کن، سه ساعت داشته باش، بالاخره این اختلاف نظر هست. شما چی میگی عزیزم؟ شما برم آه شما اجازه بده ایشون نظرشون بده. شیطان اصلا تو جلسه شونه، میگه شما بگو آه ایشون نظر شما بفرمه. آقا شما هم حرف ایشون رو باید قبول کنید دیگه. شما الحمدلله با هم اختلاف ندارید، همتون شریکی در این که میخواد جنایت کنید، با هم مشارکت کنید که انشاءالله این خباستتون از بین نره. اونا هم میگن چشم و چقدر تو وجودت ضروریه برای این که ما با هم اتحاد داشته باشیم. باور نمی کنید اینو؟ الان اگه باور نمی کنید بگید من یه مثال دیگه بزنم. باور نمی کنید؟ می کنید یا نمی کنید؟ من مثال بزنم. باور نمی کنید؟ مثال بزنم. نه اگه باور نمی کنید مثال بزنم. ما مثلا یه کسی بدعت گذاشته باشه تو دین، دین غلط و انحرافی داشته باشه، در روایت داره که ایشون خشوعشون در نماز بیشتر میشه، نماز با حالی میخونن، راحت تو نماز گریه میکنن، از اول تا آخر نماز حواسشون پرت نمیشه. روایت داره فرمان خشوعش تو نماز بیشتر میشه. چرا؟ شیطون میگه ها این که دین نداره، شما حواسشو پرت نکنید، هی وسوسه نندازید، بذار نمازشو بخون. آقا به خدا توجه کن، عظمت خدا، بعد برو ادامه بده، اینقدر خدا مهربونه. بعد والا منم اگه نماز بخونم یک کسی بیاد دست به پشتم به کتفم میکشه میگه خدا خیلی مهربونه میبخشه، منم زار زار شروع میکنم گریه کردن. اونم ابلیس ماشاءالله روانشناس نافذ، قشنگ یه کاری میکنه، نماز باحال تا آخر میخونه. ابلیس کمک، یکی از دلایلش اینه. ابلیس تفرقه نمیندازه بین اونا، برای چی تفرقه بندازه؟ اونا اگه تفرقه هم بینشون بیفته، بر باطل هم که هستن، زود این هم مأیوس میشن، از بین میرن. ولی خدا، حالا شما التماس کن خدا رو، خدایا خواهش میکنم این جمع هم اومدن برای حق کار کنن، شما هم یه حالی بده. نه من که اصلا اگه لایق باشن، خدایا تو رو خدا کوتاه بیا، شما به هر کسی توفیق نمیدین به خدا قسم. اون طرف نه، الان شما نگاه کنید یه عارف یه شبه بخواد بره سمت شیطان، شیطان بلا فاصله براش قالی قرمز پهن میکنه. حالا یه آدم رزل در به داغونی مثل من 40 سال التماس میکنم آخدا را بده، نه نو مالی نی بابا تو رو خدا را بده، من اون ور برم. بله تو اون ور بری که آنن تحملت میگیرن، هرکی هرکی اون ور، اونجا سرسره است، اما اینجا باید صعود بکنی. علتشو بگم، ما یه وقت فکر نکنید که خیلی غیر طبیعیه. چرا آنان اتحاد دارن ما اتحاد نداریم؟ چون اونها ابلیس دارن ما خدا داریم. خدا هم که میدونی بالاخره سخت میگیره دیگه، باید هم سخت بگیره دیگه، میخواد ما رشد بده. برای رفوزه شدن که شما زحمت نمیخواد درس بخونی، برو سر جلسه امتحان همجوری به ممتحن نگاه کن، با برگه خودتو باد بزن، رفوزه میشی. به چقدر قشنگ حالی هم میکنی یا برای خوده. بعد شما من پیشنهادات بیشتر بدم برای اینکه شما به زیبایی یک لذتی ببری از رفوزه شدن. مسخره کن اونایی که دارن می‌نویسن، خرخونه رو نکن، اصلا کیف میکنی. اصلا یه جلسه امتحان نیست، همیشه برو توی جلسه امتحان صفا میکنی، لذت داره، اصلا یه حالی داره برای خودش. رفوزه شدن که زحمت نمیخواد، ولی میخوای قبول بشی خب کار سخت میشه. ببخشید من اینا رو با طنز میگم دیگه، علتشو شبهای قبل گفتم که گاهی آدم اینقدر قصه میخوره اینجوری میشه. میفرماید اول چی؟ دقت کنید این دوتا رو، دو جمله رو تفکیکشو ببینید. میفرماید اجتماع هم علا باطل هم و تفرق کم عن حق کم، این مربوط به خودشونه. بعد میفرماید و به معصیت کم امام کم فلحق و طاعت هم امامهم فی الباطل. دو تا مشکل دارید، یکی این که با هم تفرقه دارید با هم نمیسازید، یکی این که از امامتون اطاعت نمی کنید. اونا چه مشکلی دارن؟ اونا چه حسنی دارن؟ هم با هم اتحاد دارن، هم از امامشون تبعیت میکنن. حالا شما این تیکش رو برای من بگید که یکمی بیشتر نزدیک شده باشیم به اهل بیت. چرا اونا از امام باطل اطاعت میکنن، ما از امام حق اطاعت نمی کنیم؟ یک، به دلیل اینکه امام باطل مردم رو تطمیع میکنه، امام حق مردم رو تطمیع نمیکنه. امام باطل میگه چی؟ میگه ببین اگه به طرف من تحویلتون میگیرم، حسابی بهتون حال میدم، اجازه میدم 4 تا جنایت بکنید ندیده میگیرم. امام حق این چیزا رو نمیگه، میگه نه من مزدتو که بیشتر نمیدم، کار کردی برای خدا کردی، ان شاءالله مزدشو بگیری، بعد خطا هم بکنی پدرتو در میارم. خب این امام دیگه خوردنی نیست دیگه، با یه من اصلا هم نمیشه خوردش، میشه بهش خیانت هم حتی کرد. یکی این که تطمیع میکنه. کار دیگری که امام باطل میکنه چیه؟ تهدید میکنه. امام حق تهدید نمیکنه، امام حق چون تهدید نمیکنه، چون آبرو نمیبره، اینا خیالشون راحته، در حد نهایت جسارت رو رفتار میکنن. اما از امام باطل مثل سگ میترسن، چون اون وحشیه، پاچه میگیره، مثلا حساب کتاب نداره. لذا خیلی راحت مردم از دشمن امیرالمومنین اطاعت میکردن، به امیرالمومنین که میرسیدن راحت اطاعت نمیکردن، چون خیالشون راحت بود از آقا. مگه برخوردهایی که مردم با علی ابن ابی طالب میکردن جرأت میکردن 1/100 با معاویه بکنن؟ پس دو تا مسئله رو امیرالمومنین بیان میفرماید، یکی اجتماعهم اجتماعشون سر باطل، یکی اطاعتشون از امامشون که امام باطله. این ور دو تا مشکل هست. حالا دقت کنن دوستان، ما البته اگر پای تلویزیون بشینیم اتحاد خودمون رو تو تلویزیون ببینیم، کجاها؟ تظاهرات، مثل تظاهرات بسیار شریف مثلا 9 دی. این درسته؟ این رفتار عاقلانه است؟ این رفتار مؤمنانه است که یه جامعه‌ای بگذاره اوضاع که خراب شد یه همه با هم بیان تو خیابون داد بزنن؟ خب بقیه وقتا شما کجایید اون وقت؟ این مملکت اداره میشه اینجوری؟ تو اقتصاد مقاومتی کجا هستید؟ قحطی بیاد انشالله تو کشور که شما دوباره با هم دیگه جمع بشید. خوبه اینجوری؟ دعا خوبه؟ یه ملتی هستن وقتی خطر خیلی تهدیدشون میکنه جمع میشن. اون اجتماع رو اینجا میفرماید، اینجا اجتماع رو میفرماید تظاهرات. آقا الان جمع شدید شما دیگه، من الان از شما گل پسرا کی بهتر تو عالم خلقت پیدا کنم؟ حتما بعد امام حسین شهید بشه شما دور هم جمع بشین؟ ندید سوال داریم میکنیم میگه اسلام بیشتر از این نخواسته، مملکت رو دارن خراب میکنن، آی جمشین بریم تظاهرات. خب بله خوبه، اونم اگه اون نباشه که دیگه هیچ، دیگه هیچ علامتی از زنده بودن در این جامعه نیست، جامعه نیست اصلا. میفرماید مانند آن موجودات نجیب و مفید و نازنین که هر کدام یک کارخانه کشت و صنعت مفیدن برای جامعه، از شیر آنها میشود انواع و اقسام لبنیات را تهیه کرد، مانند آنها که مشغول هستند به انجام وظایفشان در مراتع و سر خود را متواضعانه پایین انداختن و کاری به بغل دستی خودشان ندارن، نباشید. امام صادق علیه السلام میفرماید مثل اونا نباشید که توی مراتع با هم میچرن ولی به هم کاری ندارن. آقا هر کدومشون، چون خواهش میکنم تصور کنید چند لحظه قیافه یکی از اینا رو که وقتی اون گوساله بغلیشو گرفتن بردن سرشو ببرن، اصلا نه اخمی به ابرو میاره، ریلکس، اصلا این نشخارش هم قطع نمیکنه. حتی اون که جلو چشم اینم چی بکنن ها، ممکنه مثلا یه بپره مثلا یه بر اونور، بعد ادامه میده. خیلی برای من جالبه، امام صادق میگه مثل اونا زندگی نکنید که با هم هن ولی به هم کار ندارن. موجود نجیبی که اصلا سرشو بلند نمیکنه از شدت اینکه ستون مهراش اجازه نمیده سرشو بلند کنه، میدونید دیگه این جانور ستون مهراش اجازه نمیده سرشو خیلی ببره بالا. چقدر خوب، چقدر عالی، ماشاءالله. اینقدر دیکتاتورهای عالم، قدرتمندان عالم، سلطه گرهای عالم اینا رو دوست دارن، اینقدر اینا رو دوست دارن، همیشه دعاشون میکنن، صهیونیستا همیشه دعا میکنن. بعد دیگه حضرت اینجا ناراحت میشن، من نمیتونم بقیه روایت رو برای شما نخونم. بعد میفرماید شما کسانی هستید که اداء امانت نمی کنید و خیانت میکنید. بعد یه عبارتی دارن، بگم اینو اشکال نداره؟ نگید شما شما کلمات امیرالمؤمنین با جامعه مخاطب بی غیرت خودش را تطبیق دادی با جامعه ما. من اصلا تطبیق نمیدم، ذهن شما اگه خراب باشه اون دیگه به من ربطی نداره. میفرماید و به صلاحهم فی بلادهم و فسادکم. اونا شهرهای خودشون رو آباد میکنن، دوست دارن شهر خودشون رو آباد بکنن، اما شما دوست دارید این ور فاسد میکنید، خراب میکنید همه رو. شما شهر خودتون خراب میکنید، اونا شهر خودتون رو آباد میکنن، مقیدن به این که شهر خودتون رو آباد بکنن، شما مقیدید به این که شهر خودتون رو خراب بکنید. میگه ما تو آلمان بودیم، اعلام کردن که نمیدونم یه چیزی، یه محصولی بود، این میخواد مثلا گرون بشه یا چی بشه، رفتیم چند تا کیسه خریدیم آوردیم صابخونمون، اومد گفتش که اینا چیه خریدید؟ گفتیم چرا، اعلام کردن خریدیم که حالا ارزونه تا بگیریم. ما بلا فاصله ما را اخراجمون کرد، گفت اگه هر آلمانی اینجوری بکنه که اقتصاد کشور بدبخت میشه، که بیرونمون کرد. یه روز رو تو چین اعلام کردن که خرید محصول چینی فقط، البته اونجا که زیاد محصول خارجی نمیخرن، تازه اونا که اونجوریان تازه یه روز فینالشونه. بعد ببینید چی کار کردن اونجا، تشکیلاتو جدی بگیرید. اصلا تو مملکت ما والا اینقدری که تو مملکت ما بانک هست، تو ممالک دنیا آمار گرفتن میگن اینقدر بانک ندارن، اصلا بانک ها اینقدر شعبه ندارن، بانک ها اینقدر سود نمیدن. چرا مملکت ما اینجوریه؟ به خاطر اینکه ما همیشه به هم میگیم قربونت شرت کم، همه از هم جدا، کاری نداریم با هم، اصلا با هم زندگی نمی کنیم. ما با هم زندگی نمی کنیم، ما تک تک زندگی می کنیم، ما از احوال هم خبر نداریم. نه اینکه از احوال هم خبر داشته باشیم بریم رفیقمون رو درشو بزنیم، در خونهشو بزنیم، بگیم که سلام حالت چطوره، خوب شرت کم شرت کم. نه، این پیرهن از کجا می خری تو؟ خب بیاید با هم بخریم، با هم زندگی کنیم. صهیونیست‌ها اون وقت اینجوری هم ما رو چپاول میکنن. چینی ها یه جورای دیگه یاد گرفتن، اومدن بازار ما رو قبضه کردن. چرا میتونن بازار ما رو قبضه کنن؟ شما خودتون وسایل چینی چقدر میخرید که وسایل غیر ضروری که میتونید همون رو از کارخونه های ایرانی بخرید. اما میخوام تسبیح بخرم، این تسبیح از کجا اومده؟ از چین اومده. اومده نمایندهشو فرستاده میگه اینا کجا جمع میشن؟ یا اطراف حرم جمع میشن، چی میخرن؟ چی هدیه میدن؟ نه؟ مثلا دیدم آدمایی که میگه ما مطالعاتمون اینه، مینویسیم میفرستیم اونجا، بعد یه سال برمیداره تسبیح میخره میفرسته اینجا. شما تسبیح اینجا از کارخونه چند میگرفتی؟ دونه مثلا 100 تومن. اون میگه من 50 تومن بهت میدم. آقا تو ضرر نمیکنی؟ میگه تو کاری نباشه، من 50 تومن میدم. هیچ، چند سال، یکی دو سال تسبیح 50 تومن میده، این کارخونه 100 تومن، یه خوابید میره مسافر کشی. بعد اون تسبیح 50 تومنی که آورد کارخونه اینجا که تعطیل شد میکنه 500 تومن. بازی میده تو رو دیگه. اقتصاد مقاومتی چیه؟ این تسبیح چیزیه؟ تسبیح چینی چرا میخری؟ آقا امیرالمومنین علی علیه السلام آخر این کلام ببینید چی میفرماید به مردم کوفه. فلو اتمنت احدکم علا قعب لخشیت ان یذهب بعلاقته. این لیوانایی هست که یه دست، یه تناب، بعضی الانم هست یه دسته ای داره که بتونن اون دسته رو بگیرن، یه کاسه ای که دسته داره با اون دسته آویزونش میکنن مثلا، یا یه دسته ای داره که چیز زیاد با ارزشی نیست اون دسته، اصلا این کاسه گلی مثلا ارزشمنده. حالا اون زمان هم که الان کاسه گلی ممکنه مثلا خیلی سنتی باشه و کم گیر بیاد و قیمت براش بگذارن، اون کاسه گلی که ارزش نداشته اون زمان. حالا اون تنابه که به این کاسه گلی میبستن که ارزشی نداره. حضرت فرمود شما طوری شدید که من یک کاسه گلی بهتون بدم میترسم بندشو بلند کنید، نمیتونم بهتون اطمینان کنم. یک کاسه گلی میخوام بهتون بدم، باید بندشو بردارم، میگم الان بندشو برمیداره. اینقدر دوز بازار شده محیط ما. اینو بفرمایید. این حضرت میفرمایند تفرق از حق، تشکیلات نداشتن، وضع انسان رو به اینجا میرسونه. خب ما هم امشب هم درد دل کردیم، هنوز بحث ما جلو نرفته، یقینا هم تو این دو سه شب آینده بحث ما تکمیل نخواهد شد، اما یه تلنگری طبیعتا پیش میاد. از دوستان هنرمند خودمون تقاضا میکنم که بیان تو این زمینه فرهنگ مردم رو تغییر بدن. گروه هایی که تشکیلات را انداختن یه خدمتی کردن، اونا رو بیارن الگو قرار بدن، آدمیت اونها رو به رخ ما بکشن تو عرصه های اقتصادی یا غیر اون، درس های اخلاقی رو به زبان های گوناگون، مستند، نمیدونم، داستانی به مردم بیاموزن که این حرف رو به مردم بزنه. مردم رو عوام نگه نداریم در سطح پایین. ببینیم اسلام اون وقتی که فرمود تعاون و علل بر و تقوا، یک سخن ابتدایی اخلاقی نگفت. خب ما بخوایم با هم کار کنیم، یقینا نمیتونیم بدون تشکیلات کار کنیم. تشکیلات و سازمان رو هم فرقش رو من قبلا اشاره کردم، عرض کردم. توی اداره کسی مسئول نیست، مدیر مسئول، بقیه پست خودشون رو میگیرن. حالا یه کمی دین داشته باشن، وجدانن، کار خودشون رو خوب انجام میدن، خودشون رو مسئول مجموعه نمیدونن. ولی ده نفر با هم دیگه تشکیلات را انداخته باشن، چجوری خودشون رو مسئول میدونن؟ این فرق تشکیلات با اون. حتی دوستان در ارتباط با بسیج از بنده پرسیدن، بهشون عرض کردم بسیج فرق میکنه با یه نیروی نظامی. نیروی نظامی مأموریتش مشخصه، برای لحظه های حساس، برای امور امنیتی، برای امور نظامی اسلحه دستشه، خیلی شرایط خاصی داره. ما از نیروهای نظامی انتظار نداریم که از حالت نظامیگری و سازمانی و اداری در بیان تبدیل بشن به یه تشکیلات، به یه انجیو. خب نمیشه طبیعتا. ولی بسیج در دوران جنگ هم اینجوری بود. الان شما نگاه بکنید، گردانها رو تشکلهای محلی شکل میدادن. اینجوری نبود که الان سرباز میگیره میدون سپاه، سرباز میگیره بعد اعزام کجا میشی؟ حالا تو برو تا بگیم اعزام کجا میشه. اصلا میگه من زبون و مردم اون منطقه رو بلد نیستم. یا حرف نزن، اینجا نظامیگریه، ارتش چرا نداره، برو، سپاه هم چرا نداره، فرق نمیکنه، برو یالا. میره اونجا جنگ اینجوریه داره نشد. جنگ طرف میرفت میخواست بره جبهه، با کی میخوای بری؟ من با بچهای محلمون. با بچهای محلمون این تشکیلات مرخصی میومدن چند نفر دیگه اضافه میکردن. گاهی یه گردان تو محاصره میافتاد، دفعه 30 تا شهید مال یه محل بودن که بعدها فکر افتادن که آقا برای این موضوع فکری بکنیم. چرا مال یه محل بودن؟ اینا تشکل پیدا کرده بودن، همدیگر رو صدا میزدن، میرفتن در خونه هم همدیگر رو صدا میزدن، میرفتن جنگ. ما جنگ رو اینجوری اداره کردیم، بیشتر شبیه تشکیلات بود گردانها. الان بسیجی ها توی مسجد جمع میشن، خب اگه بنا باشه همه مسئولیت ها با مسئول فرمانده پایگاه باشه، فرمانده پایگاه میگه بچه ها برای این طرح صالحین جمع بشید تو رو خدا، میگن خب الان میام. من دیگه بقیهش رو توضیح نمیدم دیگه، چه اتفاقی میفته؟ ساختار بسیج وقتی بیشتر فعالیتش فرهنگیه، بیشتر فعالیتش خدمات اجتماعیه، حتی اگه میخواد امنیت شهر رو تأمین بکنه به صورت خدمات اجتماعی، میخواد امنیت شهر رو تأمین بکنه، اسلحه ممکنه دستش باشه ولی رسما نیروی نظامی نیست. ساختار پایگاه بسیج رو هم باید کاری کرد که اگه این آقا رفته تو بسیج، یعنی 5 سال تو بسیج بوده، 5 سال تو تشکیلات بوده، الان آماده است برای حضور در هر تشکیلات اقتصادی، هر تشکیلات سیاسی، هر تشکیلات فرهنگی. کار میتونه با بقیه انجام بده، تقسیم کار بلده بکنه، تحمل میتونه بکنه نظرات دیگران رو. خب لازمه این چیه؟ یه مقدار از تصمیمات بسیج تو پایگاه باید گرفته بشه و مسئولین بسیج باید یه مقدار زمینه بدن آقا اینا خطا کردن، ابی نداره، سرشون به سنگ میخوره برمیگردن. آقا پیغمبر اکرم با یارانشون اینجوری برخورد میکردن دیگه. حالا بسیج که دیگه کل نظام دستش نیست که، مقدرات یه محله، یه مسجده، همه چی تو بسیج میخواد با بخشنامه حل بشه، همه چی تو بسیج میخواد با سازماندهی حل بشه. خب تشکل نمیشه. خودشون هم البته ادعای ندارن، میگن ما تشکل نیستیم، ما بسیجیم با ساختار خاص خودش. خب من میخوام ببینم فعالیت تشکلی رو بسیج نخواد به جوانهای ما یاد بده، کی میخواد یاد بده؟ رأی و نظرشون باید صائب باشه، باید حرف بزنن، باید اشتباه بکنن، نتیجه اشتباهشون رو ببینن. بابا تصمیم های خورده ریز که میخوای برای هم دیگه بگیری، اینا همش میخواد اداری بشه، لذا بسیج خود به خود بیروح میشه، فوقش مسئول پایگاه قوی میشه، بقیه ضعیف. شما یه توی پایگاه پیدا به این سخت سادگی پیدا نمی کنید که 10 تا لیدر کنار هم دیگه دارن کار میکنن. نه دیگه، یه لیدر پیدا بشه بقیه خداحافظ، شما برو با اون نیروهای ضعیفت کار کن. اینجا دیگه تشکل نیست، تشکیلات نیست، یه نیروی قوی با یک زیر مجموعه ضعیف، اینو دیگه بهش میگن یه چیزی شبیه اداره. اینا رو دقت بکنن دوستان، ببینید این حرفای خدا پیغمبر رو اگه ما بخوایم جدی بگیریم باید ببریم تو زندگیمون. ببخشید البته یه مقداری صحبتای ما اینجوری میشه، یعنی خیلی جدی میشه. هان الان در زمینه اقتصاد مثال زدم، در زمینه بفرمایید فرهنگ مثال زدم، در زمینه بسیج مثال زدم، اینا بخش‌های جدی زندگی ما هست یا نه؟ بفرمایید ایراد داره من در مورد بخش‌های جدی زندگی صحبت کنم؟ ایراد داره من در مورد این که شما تسبیح تو از کجا خریدی؟ اصلا شبکه خرید تو کجاست؟ نه ما همینجوری خرید میکنیم. خب الان شما همتون نوعا تسبیح دارید، سود تسبیح شما تو جیب کی میده؟ شما چرا اجازه میدید هر کسی این سودو ببره؟ چرا خودت نباید ببری؟ و سود خرید تمام کالاهای خودت. بله تنها باشیم یقینا نمیتونیم، از بین ماها یکی دوتا سرمایه دار ممکنه بلند شه، حالا اونا آیا موقع تفریح کردن پولاشون رو ببرن خارج خرج بکنن یا بیارن تو همین ایران خرج بکنن که بازم پولاشون سودی که بردن به مردم برسه یا نه، خمس میدن یا نه، این حرفاش دیگه حالا دیگه اینا با کرام الکاتبینه. خب البته مجلس ابا عبدالله الحسین مجلس معنوی است، باید به حال و هوای معنویت هم پرداخت. بله چشم، ما هم روزه میخونیم. شما قبل از این دکلمه از شعرهای زیبایی از یکی از عزیزان شنیدید، ولی جدی هم باشیم. امام حسین علیه السلام صبح عاشورا یا شب عاشورا حرفای جدی داشتن، برگشتن فرمودن کسی تو ما بدهکار هست؟ یه نفر گفت آقا من بدهی دارم. فرمود دمون برنشو برو، این دیگه حال و حول نداره که. اینو که تو روزانه میشه گفت که امام حسین صبح فرمودن اگر بدهی داری برو، بعد همه بزنن خودشونو گریه کنن. این گریه نداره، این حرف جدیه. معلومه بدهکار بودن برای امام حسین خیلی مهمه. خب چون این اتفاق تو عاشورا افتاده، ما اومدیم تو عاشورا باید بگیم دیگه، ما حرفا جدی هم باید بزنیم. من اینا هم جز اون حرفای جدی بود که امشب یه کمی با هم در این باره گفتگو کردیم. خیلی ائمه هدا غریب بودن، خیلی خیلی به کارهای مقدماتی پرداختن، خیلی. ولی از ما خواستن ادامه بدیم، از ما خواستن تو اون قربت باقی نمونیم. خیلی بده ما زمان خودمون رو مثل زمان قدیم به حساب بیاریم. چرا من این حرفا رو میزنم؟ بذارید اول یه دعا کنم. آمین بگید، البته اگر مایل بودید. خدایا ریشه ظلم و ظالمان را برکن. خب این دعای شما مستجاب نمیشه، شما سادگی کردید، آمین گفتید. ببخشید من شما رو اذیت کردم، عیبی نداره، بازم از این سادگی ها بکنید. ولی میفرماد وقتی تعداد مظلومان از ظالمان بیشتر باشد، دیگر دعایشان مستجاب نخواهد شد. الهی من قربون این دین خوشگل خودمون برم. شما تعدادتون بیشتره، بعد چیز دعا میکنی؟ مثل یه جایی که میگم که خدایا این جوانای ما رو، مجردامون رو، یه همسر خوبی عنایت بفرما، توفیقات ازدواج کردن رو براشون فراهم کن. این جوانای مجرد محکمتر از همه الهی هم میگن. این دیگه دعا نمیخواد که براشون ازدواج کن. مثل دختر، بله دختره اگه بگن الهی آمین، بله اونا باید یه خواستگار شایسته بیاد. اما آقایون که در دیوار اقدام کنن دیگه. آقایون هم مثل دختره میگن الهی آمین، منتظر خواستگار بیاد. باور کنید این معنویت ها رو بریزید دور، فکر نکنید که حالا هی هر دعایی رو باید آمین گفت. خدایا ریشه ظالمان رو بکن، بازم الهی آمین میگه. شما الان تعدادتون بیشتره، باور کنید این روایت رو. این دعا دیگه مستجاب نمیشه، تموم شد. شما مظلومان تعدادتون از ظالما بیشتره، همدیگر هم که پیدا کردی. خب دانشید اقدام کنید دیگه. نکنه میخوای دعا کنی تا صبح، خدایا این سرمایه‌داران ذالوصفت که اموال ما رو غارت میکنن از چین و ماچین تا نمیدونم آن سوی دنیا، اینها را ریشه کن بگردان که فقر را در این دعا مستجاب نمیشه. بلانشید همدیگر صدا بزنید، یه شرکت را بندازید، یه مجموعه تجاری را بندازید با هم. بعد شما تصمیم بگیرید از کسی خرید نکنید، همه کارخونهشون نصف قیمت به شما میفروشه، فلج میشه بیچاره. خب انشالله که تو این زمینه ها واقعا فعالیت جدی داشته باشیم، ائمه هدا علیه السلام را از غربت بیرون بیاریم، بریم همراه کاروان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشیم. در این کاروان اتفاقاتی افتاده، در طول مسیر کسانی از دنیا رفتن، کسانی به شهادت رسیدن در واقع، ولی خب یه 3 ساله از ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خرابه شام شهره آفاق شدن. شهرت برجسته ایشون هم میدونید به دلیل این بوده که یکی از علما چند ده سال قبل در عالم رؤیا متوجه شدن که بدن مطهر دختر ابا عبدالله الحسین اونجا در قبر دچار آسیب شده و قبر داره خراب میشه. دیگه چند شب این خواب رو دیدن و بعد بلند شدن و میگن نسل این عالم بزرگوار هم هنوز هست، قصه سینه به سینه نقل شده دیگه، مال 1400 سال پیش نیست. اومدن دیدن بدن طیب و طاهر و تازه یه 3 ساله از ابا عبدالله الحسین با چه تشریفات غرب رو مرمت کردن. اونجا شیعه و سنی هم معتقدن و چه بسا زائرین اهل سنت بیشتر باشه. رسمشون هم اینه، یه عروسک میبرن اونجا 3 ساله ابا عبدالله الحسین رو توسل بهشون پیدا میکنن. 3 ساله ابا عبدالله الحسین بعضیا میگن اسم رقیه نیامده، حالا ممکنه در میان مردم مشهور شده باشه رقیه. یکی از علمای اهل ادب میگفت اصلا کلمه رقیه ممکنه از رقیت و اسارت گرفته باشه، یعنی دختر کوچولوی اسیر، شاید رو این حساب اسمشون رو اینجوری گذاشتن. کسی دیگری میگه حالا روی چه دلیلی، ما کاری نداریم اسم بچه ابا عبدالله الحسین، ولی این میگن از مسلمات تاریخه که یک 3 ساله از ابا عبدالله الحسین جز به کسانی که در این راه به شهادت رسیدن هست. اونم که از مسلماته که خرابه شام، همون محلی که از قدیم مشهور بوده در خرابهی کنار دارالعماره اون ملعون یزید قرار داده بودن. دیگه برخی از روایت ها هست تو این زمینه، سند دقیقی نداره ولی اثبات نشده ها. اینو من به شما بگم، بعضی از حرف ها هست میگن آقا این سند نداره، یعنی سند محکمی نداره. بعضی هاش هست دروغه، ما میدونیم این دروغ رو ساختن. روزه هست رقیه جزو روایت هایی نیستش که کسی بتونه بگه این دروغه قطعا. میگن نه، چرا همه نگفتن؟ چرا برخی از کتب معتبر قدیمی نگفتن؟ خب خیلی از حرف ها هست که همه نگفتن یا برخی از کتب قدیمی نگفتن. 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیمه شب بهانه بابا گرفت، بنابراین نقل. میگن اهل خرابه همه شروع کردن گریه کردن، همراه با زجه های او گریه میکردن، دیگه کسی نمیتونست او رو آرام بکنه. صدا به یزید ملعون رسید، چه خبره؟ گفتن دختری بهانه بابا گرفته. انگار خدا میخواست رزالت یزید رو نشون بده، چون او از حادثه برکنار بود دیگه، میتونست دامن خودش رو پاک تلقی بکنه از این جنایاتی که شده. همین کارم گاهی از اوقات میکرد، ولی از غضبش نامرد برگشت گفت خب سر پدرش تو تشت هست، ببرید براش. سر رو آوردن تو خرابه. چنین صحنه ای ظاهرا تا اون موقع پیش نیومده که سرهای بریده رو بیارن در میان فرزندان شهدا و اهل بیت قرار بدن. 3 ساله ابا عبدالله الحسین، حالا زبان حاله یا واقعا گفته، دید طبقی رو دارن براش میارن، فکر کرد مثلا غذایی دارن میارن، صدا زد عم من طعام نمیخوام، من بابامو میخوام. از اون شیون اهل حرم هم که صداش میپیچه و میرسه به یزید ملعون، این معلوم میشه که اهل بیت خیلی خودداری میکردن گریه نکنن. آی اونایی که راحت گریه میکنید، شما اصلا براتون قابل تصور نیست یه جایی برای روضه ابا عبدالله الحسین بغض گلوتو بگیره بخوای گریه کنی، بعد به خاطر نمیدونم دشمن به یه دلیلی صدا تو بخوای قورت بدی. به خدا قسم آدم دغمرگ میشه بخواد گریه کنه نتونه. میگن اصلا عزادار داغدار کسی که میخواد گریه کنه کمکش کنید گریه کنه. نوح خان برای همین باب شده، نوح خانی. روایت داریم زنهای داغدار و زنهای دیگه برن پیششون و شیون کنن، گریه کنن، تا اونا هم گریه کنن راحت، یه کاری کنن اینا تو خودشون نریزن. روایت داره چقدر ثواب برای اینها ذکر شده. اما بچه های ابا عبدالله الحسین اهل گریه کردن نبودن، چون امام حسین فرموده بود عزت خودتون رو حفظ کنید. دلیل من چیه؟ دلیل محکم تاریخیش این است که وقتی اسرا آزاد شدن، امام زین العابدین علیه السلام رو کرد به عمه جانشون زینب، خانم زینب عزیز من، عمه بزرگوار من، شما بفرمایید ما الان چی کار کنیم، ما الان آزاد هستیم. بانوی نازنین کربلا فرمودن که اگر میشه ما رو از خرابه ببرن در جایی زیر سقفی که بتونیم چند روزی برای حسین گریه کنیم بعد حرکت کنیم بریم. معلوم میشه تا اون موقع گریه نکردن. بعد یه محوطه‌ای رو به اینها دادند و اهل بیت رفتن و اونجا شروع کردن گریه کردن. این گریه ها شام رو به هم ریخت. یزید ملعون به زنان خودش میگفتش که خب شما مال لشکر پیروزید، برید با لباس های فاخر جلوی اونها مانور بدید جبران بشه گریه های اونها، اینا با عزاداریشون رو دارن ما رو میزنن، شما احساس پیروزی کنید و لبخند بزنید و اونها رو تمسخر کنید. نوشته تو تاریخ آمده که اینها روزهای اول می اومدن یک کمی با تفاخر و با لباسهای رنگین مقابل اهل بیت عصمت و طهارت می رفتن، یزید و لعن می کردن، لباس عزا می پوشیدن و همراه می شدن. یه کار به جایی رسید که یزید به التماس افتاده بود که از اهل بیت بخواد اهل بیت تو شام نباشن. این وضعیت اهل بیت عصمت و طهارت، صدا زد عمه جان من طعام نمیخوام، من بابامو میخوام. دیگه کسی جواب ظاهرا نداد، روپوش رو تا کنار زد. اون چیزی که در تاریخ آمده حداقل اخبار اینه که کلمه ای رقیه بر زبان جاری نکرد، ناله ای زد و روی زمین افتاد، به حدی که اهل حرم فکر کردن که رقیه خوابش رفته. بعضی ها نقل میکنن که شروع کرد با بابا نجوا کردن. پدر برای دختر 3 ساله مظهر قدرته، مظهر امنیته. اگر شما پدرها دختر کوچولو دارید، گاهی برید سرتون رو رو زانوی دخترتون بگذارید، دخترتون احساس میکنه پادشاه عالمه. چرا؟ پدر به او تکیه کرده. ولی یه سفارش عرض بکنم، یه همیشه تو روزه ها میگم، اگه خواستی یه وقت این کارو بکنی مواظب باش سرت شکسته نباشه ها، یه زخم رو صورتت نباشه. این دختر تمام تکیگاه خودش رو از دست میده، پدر من رو زدن، پس جهان جهان ناامنیه. میگن بعضیا شروع کرد مناجات کردن با سر بریده، پدر کرگ های گلوی تو رو قطع کرده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو اهل اخوت اسلامی در زندگی جدی خودمون قرار بده، ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر.